بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه شیوه برخورد با موانع فردی ازدواج.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات خط کنید. محمد بحث ما در مورد ازدواج رسید به بررسی موانعی که سر راه ازدواج نسل جوان وجود دارد. موانع رو هم به صورت کلی تقسیم کردیم به دو قسم، یکی موانع فردی و دیگری موانع اجتماعی. در بحث موانع فردی 4 بخش بود که اولین قسم و مهمترین مانع نوع اعتقادات و اندیشه هایی است که عزیزان جوان ما نسبت به مسئله ازدواج دارا هستند و غالبا این نوع اندیشه ها باعث می شود که یا دیر ازدواج کنند یا ازدواج دست و پاگیری رو داشته باشند و یا اینکه گاهی مدت زیادی در این فکر باشند که اصلا ازدواج نکنند. این مسئله اگر چنانچه برطرف بشود، ما در راه ازدواج رو عزیزان جوان تصور میکنند که مانع هست، اونها رو میتوانیم مرتفع بکنیم و برطرف بکنیم. شما ملاحظه بفرمایید بسیاری از جهتگیری هایی که انسان در زندگیش دارد به واسطه همین اعتقادات و اندیشه ها و برداشت هایی است که نسبت به شخصیت خودش داراست و بر اساس همون تصورات و اندیشه ها تصمیم گیری می کند، انتخاب موضع می کند و عمل می کند. طبیعتاً اگر ما بتوانیم دیدگاه عزیزان جوان رو نسبت به این موضوع اصلاح بکنیم و تعدیل بکنیم، حتی در مسائل اقتصادی ازدواج خیلی از خرجهایی که در درجه اول ضروری نیست اونها انجام نمیگیرد. امروزه ملاحظه بفرمایید به واسطه شرایط فکری که بر جامعه ما ایجاد شده است، هر جوانی که بخواهد ازدواج کند خواهناها این تصور برای او ایجاد شده است که قبل از ازدواج باید مسکن داشته باشد، شغل داشته باشد و بعضی از این امور. و حتی گاهی بعضی از جوانها انتظار دارن که مسکن مال خودشون باشه و تا زمانی که صاحب مسکن نشون اقدام به ازدواج نمی کنن. خب اگر ما همین دیدگاه رو از بین ببریم و این اندیشه رو به اونها معرفی کنیم که اندیشه صحیحی نیست و غالب انسانهایی که در جامعه ما ازدواج کردن به این صورت ازدواجشون انجام نگرفته، خب این تصور که از بین بره، توقعات هم متناسب با تصور که از بین رفت، توقعات هم از بین خواهد رفت و شخص قانع میشه برای پذیرش یک زندگی نسبی و در حد شؤونات خانوادگی خودش. اولین چیزی که برای ازدواج به نظر میرسه ما باید اصلاح کنیم مسئله اعتقاد به ذات احدیت و امید داشتن به عنایات غیبی الهی در پرتو تشکیل خانواده است. و آیین جوان ها هم عرض بکنم تا زمانی که ازدواج نکرده اند نمی توانند این مسئله رو به مرحله باور برسانند. فلذا به قول شیخ الرئیس بو علی سینا، کلما قرع سمعک فزرف فی بقعت الامکان، هرچی که به گوشتون میرسه سریع رد نکنید، او رو در مرحله امکان قرار بدید، احتمال بدید که ممکنه این طوری باشه، تا بعدن که با مسئله مواجه شدید در مرحله عمل خودتون این مطلب رو باور بکنید. در قرآن کریم اولا فرموده است که و انکحوا الایاما، زنان بی مرد رو، بی شوهر رو و شوهران بی، یعنی مردهای بی همسر رو برای اونها مقدمات ازدواج رو فراهم کنید و اونها رو به تزویج همدیگر درآورید. این دستوری است که آیه شریفه داده. بعدش خدای متعال فرمایید فقیر هستید از نظر امکانات مادی، محروم هستید، نگران نباشید، به حد اقل به اصطلاح ما یغنه اکتفا بکنید و زندگی خودتون رو شروع بکنید، خدای متعال در زندگی شما توسعه ایجاد خواهد کرد. ان یکون فقراء یغنهم الله من فضله، خدا از زیادی هایی که داره شما رو غنی میکنه. والله واسع علیم، خدا هم واسعه هم میدونه که چه کسی چه کمبودهایی داره، به او مرحمت بکنه و عنایت بکنه. خب این در چه کانالی جاری میشه؟ اینجا یه نکته ای رو بگم، یکی از آثار ازدواج ایجاد شور و نشاطی است که در آیه شریفه سوره مالکیه روم فرمود که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا و لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در پرتو ازدواج خدای متعال یک الفت قلبی عجیبی بین زن و شوهر ایجاد میکنه. این عشق زمینه میشه که این انسان تمام نیروهای خودش رو بسیج بکنه برای تهیه مقدمات و امکانات رفاهی اون همسری که برای او مورد علاقه و محبوبیت قلبی او قرار گرفته. بدانید اگر ازدواج نکردید به این قصد که خانه آماده بشه، ماشین آماده بشه، هیچ وقت به اینجا نخواهید رسید. اون نیرو و اون پشتوانه‌ای که زمینه فراهم کردن این امکانات رو ایجاد میکنه، آمدن از لاک خود بیرون، بیرون آمدن از محدوده فردیت. این تا ازدواج انجام نگیره این حالت حاصل نمیشه. وقتی طرف ازدواج کرد و به فکر دیگری قرار گرفت و فکرش تعلق به دیگری قرار گرفت، کوشش شبانه روزی خواهد کرد. همون کسی که دیروز افسرده بوده و با یک حالت ناامیدی به آینده زندگی خودش نگاه میکرده، امروز با این عشق و شور و حال حرکت میکنه تا به اون مرحله دست پیدا بکنه. توجه فرمودید؟ پس این رو از ذهنتون بیرون بکنید. این که ما میگیم خدا از فضلش شما رو غنی میکنه، یکی از مصادیق فضلش اینه که بین شما و همسرتون رو مودت و محبت ایجاد میکنه و این محبتی که ایجاد کرد زمینه کوشش و تلاش و فعالیت شبانه روزی رو در شما چکار میکنه؟ شعله ور میکنه. حالا این مطلب رو شما به عنوان یک موضوع برید روش تحقیق بکنید، از کسانی که ازدواج کردن قبل از ازدواجشون و بعد از ازدواجشون راجع به این حالت روحیشون محاسبه بکنید. تمام کسانی که صاحب امکانات زندگی در حد نسبی خودشون شدن بعد از ازدواج بوده، نه قبل از ازدواج. و حتی پیغمبر اکرم فرمودن دختر منشأ نزول برکات الهیست، منشأ نزول رحمت خداست، اصلا زنی که وارد خانه شما شد. و همین جاست که زن میتوانه نقش مدیریت عاطفی، نه مدیریت از جهت ایجابی، مدیریت روحی، تنظیم حسن در روابط اخلاقی در خانواده به عهده زنه، به واسطه همون لطافت ها و ظرافت هایی که خدای متعال به اون مرحمت کار بکنه. یکی از آثاری که ازدواج داره، یعنی در پرتو ایجاد عشق و امید با آینده زندگی ازدواج ایجاد میکنه، تقویت اراده هست. به راحتی این نیروی محبت از انسانهای بی اراده سست عنصر یک انسانهای قوی الاراده ای رو چکار میکنه؟ به اصطلاح پرورش میده انسان. حالا از صرف نظر از محض عشق شما بیان انسان رو بررسی بکنید، نیروهایی داره که اگر به کار گرفته بشه میتوانه بر همه مشکلات غلبه بکنه. و اصلا در منطق قرآن وقتی انسان رو معرفی میکنه میگه انسان در قاموسش نمیتوانم وجودی نداره. در قاموس انسان مانع وجود نداره، میتوانه بر هر مانعی با استمداد از قوانین الهی غلبه پیدا بکنه و جلو بره. مرحوم آقای کاموزیا که اون هفته هم ذکر خیلی از ایشون کردن، آزاده ایشون تعریف میکردن، گفت آقا اراده عجیبی داشتن و یه موقعی به اصطلاح ضربه محکمی تو دست ایشون خورده بود، انگشتری که تو دست ایشون بود فشار رفته بود توی گوشت و خب در آوردنش لازمشون بود که با قیچی او رو چکار بکنن، بچینن. دکتر گفت باید با قیچی بچینیم دست شما اذیت شه، باید بیهوش بکنیم. گفت نه آقا، گفتن بیهوش نمیخواد بکنید، من دست رو همچین میکنم، شما شروع بکنیم به چیدن. و آروشون رو از این طرف گردن محکم، گفتن من آماده هستم. گفت با قیچی چیدن، یه تیکه گوش رو هم چیدن، ایشون هیچ نگفتن. گفت ایشون میگفتن فرزندانم اگر تمام کره زمین، گوش کنید، اگر تمام کره زمین زلزله شود و من تنها روی کره زمین بمانم، هیچ نگران نیستم برای امرار معاش زندگیم. خدا به من نیروهایی داده که میتونم با اون نیروها دو مرتبه تولید بکنم و نیاز خودم رو فردن چی برطرف بکنم. گوش کنید آیه شریفه رو، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای مربی شما کسی است که به هر موجودی تمام نیازهایی که داشته در درون به او داده و این همون استقلال شخصیتی است که قرآن میگه. استقلال شخصیتی که بعضن اشاره کردن جدای از خدا برای انسان استقلال شخصیت حاصل چی نمیشه. با وابسته شدن به ربنا انسان استقلال شخصیت پیدا میکنه، میتونه روی پای خودش بایست. ازدواج زمینه ای رو فراهم میکنه که شما یه بازنگری به نیروهای درونی خودتون چی پیدا کنید. وقتی بازنگری کردید دستتون رو دراز میکنید به نیروهای درونی، یه مرتبه شکوفایی ها شروع میشه، شکوفایی اقتصادی. دیدین غالبا قبل از ازدواج آه ندارن که با ناله چکار بکنن، سودا بکنن، ولی بعد از ازدواج آهایی که دو سال نگذشته کم کم یه تاجرم شده. به برکت چی؟ به برکت ازدواج. در حقیقت به برکت عنایات الهی. خیال نکنید که قرآن میگه این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، اینه که به اصطلاح فرزند خدای متعال بسته‌بندی بکنه، اسکناس و این چیزها رو در اختیار شما قرار بده. گرچه بعضی از آیات قرآن این مطلب رو هم اثبات چی میکنه برای بعضی از افراد با یه ویژگی‌های خاصی که اون رو انشالله بعد اشاره میکنم. ولی فضل الهی اینه که بین شما رو الفت ایجاد میکنه، توفیق بازنگری در درون شما ایجاد میکنه، توفیق خودشناسی به شما میده و شما میتوانید زمینه رو چکار میکنید، فراهم میکنید. حالا دقت بفرمایید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در نوادر مرحوم قطب الدین راوندی که انشاءالله حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدید، یک قبری هست سنگی بزرگ حدود شاید 1 متر از سطح زمین بالا آوردن، این قبر مرحوم قطب الدین راوندیه، مال راوند کاشان، از محدثین بزرگه، شاید مال 900 سال قبله. ایشون یک کتابی دارن به نام نوادر، احادیث قشنگ و زیبا و ژیگوله و نادر رو اونجا جمع کردن. یکی از احادیثش اینه، از پیغمبر اکرم نقل کردن، فرمودن زوجو ایامکم، به پسرها زن بدید، به دخترها چی؟ شوهر بدید. خوب شد. بعد بعضی از دوستان جوان مثلا آجون ما که نمیخوایم زیر بار پدر و مادرمون بریم، بعد برسیم به جایی که چی؟ خودمون بتون پای خودمون بیستیم. این یه تفکر غربیه، تفکر قرآنی چی؟ نیست. اولا چه کسی بی‌منت تر از پدر و مادر؟ چه کسی باصفاتر از پدر و مادر؟ تازه این یه روحیه که آقای راسل تبلیغش رو میکنه، آقای ژان ژاک روسو در کتاب امیل تقویتش رو میکنه که آجون بعد رابطه فرزندان رو با نسل گذشته چیکار کرد؟ قطع کرد. در صورت که قرآن کریم میگه تا آخرین لحظه های حیات نباید رابطه عاطفی شما با پدر و مادراتون چی بشه؟ قطع بشه. بروز صمیمیت و عاطفی بودن روابط بین پدر و مادر، فدا کردن تمام هستیشون در موقع ازدواج فرزندان جوانشون، چه دختر و چه پسر. اگر پشوانه او محبت پدری و محبت مادری نبود، بله، ولی خدا بین شما و پدر و مادرتون رو علقه ایجاد کرده، از این برم بهشون امر کرده و ان که او کی بیاد شما رو زن بده، کی بیاد شما رو شوهر بده، خدا گفته آقا ام کرده دیگه. ام خطابش کیه؟ مخاطب کیان؟ مشنست الله زغال فروشه یا مشتباس سر محله هستش یا پدر مادر شما؟ اینجا هم خطابش به افرادیه که مسئول ازدواج انسان هستن. زوجو، از اون بر این رو میگه، از اون طرف هم میگه آجون فرزند سه حق داره برگردن پدر و مادر. یکیش اینه که موقعی که به بلوغ فکری و جسمی و جنسی و اختنم نوال، همه اینه که میگن که بعضیش هم صحیح نیست، به مرحله‌ای رسید که میتونه مدیریت داشته باشه بر خانواده و یک نفر دیگه، برای او عیال اختیار بکنید. رو پیغمبر فرمودن زوجو ایامکم، دختراتون رو شوهر بدید، پسراتون رو زن بدید. فَإِنَّ اللَّهَ يُحَسِّنُ لَهُمْ فِي أَخْلَاقِهِمْ. میخواید زبانتون دیگه تو خونه پرخاشگری نکنه، اخلاقش اصلاح بشه، احتیاجی نیست ببریدش پیش آقای روانپزشک، یه همسر موافق برای او انتخاب بکنید، تمام اخلاقیاتش اصلاح میشید، حسن خلق پیدا میکنه، آرام میشه، متین میشه، حلیم میشه، همه اینا به فضل الهی چون تو مسیر فطرت قرار میگیره، اینا همه آثار ظهور فطرته. یحسن الله یحسن اخلاق لهم فی اخلاقهم، خدا ایجاد نیکوی و زیبایی در اخلاق جوانتون ایجاد میکنه. و یوسع لهم فی ارزاقهم، رزقشون رو زیاد میکنه. میدونید یعنی چه یوسع فی ارزاقهم؟ اول ببینید آجون، در فلسفه این بحث اثبات شده که دهندگی خدا به اندازه گیرندگی ماست. توجه فرمودید، خدا به اندازه‌ای به شما روزی میده که شما قدرت گیرندگی چی؟ داشته باشید. به قول قدیمی اگه خدا به یکی یه پارچ داد، اول ظرفیتش رو میده، بعد چی؟ پارچش رو میده که نزنه بشکنه. امیرالمومنین فرمودن فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، وقتی این روح وسیع شد، گنج‌های روزی‌های الهی به طرف شما سرازیر میشه. بلزا کلید حل مشکلات اقتصادی در قرآن کریم بعد از اعتقاد به ذات احدیت و توکل به خدا، توسعه دادن
روحیه مادی است، روحیه نگاه کردن به عنایات الهی است. یعنی دستتون به کرم خدا باشه و بر اساس کرم الهی طلب بکنید. این همون روایتیه که امام هشتم سلام الله علیه راوی میگه من به حضرت گفتم آقا به من کمک بکنید. حالا حضرت چرا این سوال رو کردن؟ شاید میخواستن به اون نکته ای رو بگن. فرمودن چقدر به تو کمک بکنم؟ گوه جون به اندازه کرمتون. حضرت فرمودن اگر من بخوام به اندازه کرمم به تو کمک کنم تو نابود میشی، ظرفیتش رو نداری. پس توسعه میده روزی رو. یعنی اول وقتی همسر شما اومد، تو موقعیش خودتون بودین، با یه نون و پنیر و پیاز هم چکار میکردین کنار میدون آزادی تهران، شب میموندین اونجا چکار میکرد و چمنه میخوابیدین، اما حالا خانوم اومدن باید به یه اتاقم بگیرید. این آمدن یک نفر دیگه به فکر دیگری افتادن حالت طلب رزق رو چیکار میکنه؟ بگید توسعه میبخشه. اینو میگن رزاقیت الهی. و این رزاقیت یعنی حالت دائمی میشه، دائما خدا در شما حالت طلب رو چی ایجاد کرده. شما حالت طلب روزی رو از کجا آوردید؟ کی به شما این حالت رو مرحمت کرده؟ خداست. حالت طلب وسیع شد به اندازه سعه وجودی، شما کوشش میکنید روزی در میان، خدا هم عنایت میکنه. و یوسع لهم فی ارزاقهم و یزیدهم فی مروتهم. ازدواج باعث میشه که احساس منش در شخصیت اونها چی بشه؟ افزایش پیدا بکنه. دیگه کار خلاف مروت انجام چیه؟ نده. کار خلاف مروت چیه؟ مروت رو امام علیه السلام معنا کردن، فرمودن مروت یعنی این که کاری رو در تنهایی انجام بدی که در آشکارا در میان جمع خجالت بکشی از انجام دادنش. درست شد؟ خب کارهای خلاف اخلاقی که ممکنه جوان انجام بده، این به واسطه ازدواج چی میشه؟ از بین میره. چرا؟ چون مروت زیاد شده. در حقیقت ازدواج به او آرامش داده، آرامش باعث تعدیل روحیه شده، تعدیل روحیه باعث شده که حقیقت خودش رو ببینه، گوهر جان رو مشاهده بکنه، احساس شخصیتی که به او دست میده باعث شده که دیگه به سمت گناه و عوامل انحطاط و پستی و سقوط اخلاقی حرکت نکنه. باز روایت بعدی باز از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این روایت خیلی عجیب دردآور و تکان دهنده است و این رو انشاءالله امشب از امام زمان سلام الله علیه بخند تو وجود ما درمان بشه، اصلاح بشه. فرمودن من ترک تزویجه، کسی که ترک بکنه ازدواج رو، مخافت الایله، ترک بکنه ازدواج رو به خاطر اینکه خوف داره که نتونه خرجشون رو چکار بکنه در بیاره، فقط سا از ظنه بالله، به تحقیق که سوء ظن به کی برده؟ به خدای متعال. که مرحوم شهید دسته در گناهان کبیره می نویسن یکی از گناهان کبیره، بعضی از بزرگان اخلاق فرمان اکبر کبائر سوء ظن به کیست؟ به خدا. ان الله یقول، شما شخصی میاد به شما میگه آقا جون شما تشریف میارید؟ بله من ساعت 2 میام. آقا حتما میاد؟ جناب عالی ناراحت میشید. آقا من دارم میگم، من دارم قول میدم دیگه، شما من اعتماد نداری؟ خب مرد حسابی شما اینجا ناراحت میشین، خدای متعال داره به شما وعده میده، میگه اگر چنانچه ازدواج بکنید من در تو روزی شما توسعه قرار میدم، شما رو غنی میکنم از فضل خودم، با مشکلات اولش بسازید. ان الله یقول، خدا فرموده از این یکون فقراء یغنهم الله من فضله، اگر کسی فقیر باشه برای ازدواج و امکانات نداشته باشه ما اون رو غنی میکنیم از فضلش. یکی از معانی فقیر فقر روحی است. به برکت ازدواج فقر روحی شخص مزدوج هم چیه؟ برطرف میشه. آدمی که ازدواج نکرده غالبا خجالتی هست، لکنت زبان داره، قدرت مواجهه با واقعیات نداره، شجاعت اخلاقی نداره، ولی کم کم ازدواج میکنه، آروم آروم با برادر خانوم و نمیدونم پدر خانوم و مادر خانوم و این حرفا ارتباط داشتن، کم کم روحیه اجتماعی او شکفته میشه. حتی یه سری کارهایی که قبل از ازدواج دست و چلفتی بوده و حالا خود ما نمیتونسته انجام بده، یه مرتبه موقع ازدواج همه کاری میتونه بکنه، از دیوار راست هم بالا میره. توجه فرمودید؟ این تمام به برکت چی هست؟ ازدواج. اینم خودش فقر روحیه. فقر روحی باعث خجالت میشه، فقر روحی به واسطه باعث نداشتن شجاعت اخلاقی میشه، اینا هم از طرف میشه. تو تمام ابعاد شخصیت انسان تأثیر میگذاره. این روایت در وسائل شیعه جلد سوم صفحه 5. باز اتخذوا الاهل، برید برای خودتون اهل و عیال بگیرید. البته این مربوط به کسانی است که ازدواج نکردند. اتخذوا الاهل، اهل برای خودتون اتخاذ بکنید. چرا؟ فانه ارزق لکم، باعث شه که روزی شما رو چکار بکنه؟ بیشتر بکنه. قبل از اینکه ازدواج کنید روزی داشتید، ولی حالا که ازدواج کردید روزی شما وسیع تر خواهد شد. باز در نور استقلین از امام صادق سلام الله علیه نقل فرمودن که الرزق مع النساء و العیال، رزق همراه زنهاست و همراه همسران. یعنی به برکت اینها بوده که خدای متعال به شما آشیانه داده و خانه داده و کم کم وسایل زندگی و کم کم توسعه خانه. و واقعیتش هم همینه. وای به حال مردا اگر حق ناشناسی بکنن در این زمینه. نورالثقلین جلد سوم صفحه 599. حالا در روایت داره که شخص اومد خدمت پیغمبر اکرم، گواجون خیلی گرفته بود، افسرده بود و اینها. گفت آقا جون من یه آدمی هستم، خیلی توحید هستم، فقیرم، ضعیفم، امکانات مادی ندارم، همینطوره یکی شکوه کرد از گرفتاری ها. حضرت فرمودن که تزوج، یعنی کلید حل پریشانی ها، حل مشکلات اقتصادی، حل نابسامانی ها دینست که ازدواج بکن. و بعد اتفاقا اعتراض کرد به پیغمبر اکرم، ظاهرا حضرت فرمودن متوجه نشودی، فکر کن، تزوج، برو ازدواج بکن تا چی؟ بفهمی. و همینجا عرض بکنم که تا ازدواج نکنه جوان متوجه نمیشه که چه ارتباطی، حالا بحث نظریش چیه، بحث دریافتش یه بحث دیگریه، که چه ارتباطی بین ازدواج کردن و توسعه در مشکلات اقتصادی انسان وجود داره. خب اینجا من امشب یه روایتی رو انتخاب کردم که از همه عزیزان حاضر در جلسه خواهش میکنم کاغذ و قلم آماده کنید و این روایت رو یادداشتش بکنید. و حیف این روایت، چقدر خوبه این روایت رو دوستان، خواهران و برادران اینو تابلو بکنن، حتی قاب بگیرن بذارنش در منزلشون، روزی یه مرتبه بخونن این روایت رو. توجه فرمودیم؟ قبل این که روایت رو بخونم یه توضیح بدم در ارتباط با سند روایت. شما میتونید مراجعه بکنید به معجم الرجال مرحوم آقای خویی، قاموس الرجال مرحوم آقای توستری، همچنین دوره طبقات الروات مرحوم آیت الله لزمه آقای بروجردی. سند روایت درش تردیدی نیست. اگرم مثلا افرادی باشن که در این سند ضعیف باشن، مثلا ارسال داشته باشه روایت به قول علمای علم رجال، اینا جبر میشه کردن، جبران میشه کرد ضعف سند رو واسطه قوی بودن دلالت روایت که با آیات قرآن مطابقت اتم و اکمل داره، که از این جهت هم روایت مشکلی نداره، یعنی سند در شکی نیست، میتونیم تحقیق بکنیم در این زمینه. دلالت هم بسیار قوی و غنی کننده است. این روایت میاجون اگر میخواد مشکلات زندگی شما حل بشه، اولین قسمتی رو باید درستش بکنید بحث جهانبینی فکری و اعتقادتون نسبت به کل حاکمیت و مدیریت نظام هستی. حالا من توضیحاتی رو هم در ارتباط با روایت انشالله تیکه تیکه میگم و خدمت شما توضیح میدم. روایت در جلد سوم اصول کافی مرحوم کلینی هستش، اعلی لا مقام الشریف، صفحه 107 از کتاب ایمان. سند روایت حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن ابی علی عن محمد ابن الحسن عن الحسین ابن راشد عن الحسین ابن علوان خنا فی مجلس حسین ابن علوان. حالا میگم از کجاش یاد داشت بکنید، نار نمیخواد بنویسید، گوش کنید. حسین ابن علوان میگه که من در مجلس ما نشسته بودیم، کنا فی مجلس نطلب فی العلم، که میخواستیم چیز یاد بگیریم، آگاهی های ما افزایش پیدا بکنه. و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار، توجه فرمودیم، ما نشسته بودیم مشغول تحصیل علم بودیم، اما یختم ما گرفته بودیم و گرفتگی ما به خاطر این بود که نفقمون به خاطر این رفت و اومدهی که برای تحصیل علم داشتیم تموم شده بود، پولمون تموم شده بود، پول تو جیبمون. فقال لی بعض اصحابنا، بعضی از رفقایی که اطراف ما نشسته بودن به من گفتن که من تو عمل لما قد نزل بک، چی باعث شدست که این حالت گرفتگی و افسردگی رو داشته باشی؟ چه چیزی بر تو نازل شده؟ چه بلایی؟ چه مشکلی برای تو پیدا شده؟ فقلت و فلانن، بعد گفتم من بهش فلانی، فقال اذن والله لا تسعف حاجتک ولا یبلغک عملک ولا تنجه و طلبتک. میگی که این که شما میگی پولم تموم شده و به خاطر همین گرفته شدم، این گرفتگی روحی تو به هیچ عنوان زمینه ایجاد نمی کنه که تو به حاجتت برسی و طلبت رو پیدا کنی و مشکل تو رفع بشه. قول تو، حالا حسین ابن علوان میگه من گفتم که و ما علمک رحمک الله، تو چی یاد گرفتی؟ خدا رحمت کنه تو را که این طوری به من جواب میدی، رو چه مبنایی تو داری جواب میدی؟ قال، حالا میخواد مبنا رو بگه، ان ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حدثنی، برای من حدیث کردن، سخن گفتن، انهو قرأ فی بعض الکتب، حضرت فرمودن که قرائت کردن در بعضی از کتب، ان الله تبارک و تعالی یقول، که خدای متعال فرموده است، چهار تا قسم خورده. از اینجا حدیث رو دیگه بنویسید، و عزتی و جلالی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، و مجدی و ارتفاعی، قسم به مجد و عظمتم و قسم به ارتفاع و رفعت و بزرگیم، علی عرشی. توجه فرمودی، لأقطعن عمل کل معمل من الناس، لأقطعن، لامش لام تأکیده، نونش هم نون تأکید ثقیله است، حتما قطع خواهم کرد عمل، عمل با همزه، آرزوی کل معمل، هر آرزومندی که من الناس، از مردم، غیری که به غیر من امید دارند، بلیأس قطع خواهم کرد به عزت و جلالم. چهار تا قسم خورده، به این چهار قسم چی؟ آرزوی هر کسی که به غیر من امیدوار شده قطع خواهم کرد. یه سوال اینجا مطرحه، چرا خدا اینجا چهار تا قسم خورده؟ اکثر روایات خدا پنج تا قسم خورده به عدد اسماء خمسه، چرا اینجا چهار تا قسم خورده؟ گفته چی؟ علا عرشی. از این کلمه علا عرشی میشه فهمید چرا چهار تا قسم خورده. عرش مرکز مدیریت عالم هستیه و در وسط عرش بیت المعمور قرار گرفته، صاف زیر بیت المعمور محاذیش خانه کعبه قرار گرفته. همینطور که محور عالم هستی عالم طبیعت کعبه هست، محور عالم ملکوت هم چیه؟ بیت المعموره. بیت المعمور چهار قسمته، چهار ضلعه، از این ضلعه به اصطلاح یمانی شروع میشه که در کعبه هست، معادلش با نور سبز نوشته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سرش چیه؟ سرش اینه که عوالم وجود چهار تا هستن. یکیش عالم لاهوت، دو عالم جبروت، سه عالم ملکوت، چهار عالم ناسوت. عالم لاهوت اونجاست که خدا، اونجاست که اصلا هیچکی نمیتونه بهش برسه به جز حضرت زهرا، فقط جز حضرت زهراست تو عالم لاهوت و بس. عالم جبروت عالم قیامته، عالم عقله. عالم ملکوت عالم برزخه، درست شد؟ چی؟ عالم برزخ. عالم ناسود عالم طبیعت و عالم ماده هستش. پس مانده و توفاله عوالم سگانه رو اسمشو گذاشتن کجا؟ دنیا، همزه که ما توش هستیم. توجه فرمودی؟ حالا این چهار تا عالم مدیریتش به عهده چیه؟ عرشه. با چه صفتی؟ با صفت رحمانیت. الرحمن علی العرش استوا. این با نظر رحمت به همه موجودات در این چهار عالم خدای متعال چکار میکنه؟ نگاه میکنه. به عزتی این یک مال عالم لاهوت، و جلالی مال عالم جبروت عالم عقل، و مجدی عالم ملکوت، و ارتفاعی عالم چی؟ ناسوت. بعضی هم عکسش رو گفتن، اون اون بحث دیگریه. نکته ظریفش اینه که هر کدوم از این عوالم با یه اسمی از اسماء الله داره اداره میشه. سبحان الله مال عالم لاهوت، و الحمد لله مال عالم جبروته. وقتی رفتون روز قیامت شده اونجا میبینید که والحمد لله، اصلا بیاد باور بکنید. فکشفنا عنک غطاک بصرک الیوم علیک حدید، اصلا پرده ها میره کنار. بعدش چی بود؟ ولا اله الا الله مال عالم کجاست؟ ملکوت، تو برزخ، تو قبر. لا اله الا الله اسمی که عالم ملکوت رو اداره میکنه. الله اکبر مال کجاست؟ عالم کجا؟ ناسوت و ماده. اینجا هی کوها میبینین، دریا رو میبینین، توش میفتین گیر میکنین. الله اکبر، گیر نکنین، خدا بزرگتر از این که اصلا بشه وصف بشه، نه اینکه خدا بزرگتر از هر چیزیه. همین سیر چارگانه رو تو تسبیحات اربعهتون، تو نمازتون رکعت سوم و چهارم چکار میکنین؟ انجام میدید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چرا؟ چون نماز معراجه. با نماز رفتید بالا، عروج کردید. حالا نماز رفتید به عالم کجا؟ لاهوت. تو عالم لاهوتین از کجا شروع میکنید؟ از ذکر چی؟ بگی سبحان الله میان تا چی؟ والله اکبر. نماز تموم شد، السلام علیکم رو دادین. چرا سلام میکنید؟ چون رفته بودین از عالم ماده تو عالم معنا، حالا برگشتین. آدم مؤدب کسی است که تا برمیگرده به اولین کسی که میبینه بهش چیکار بکنه؟ سلام بکنه. اولین کسی که ظهور کرده تو عالم کیه؟ اول ما خلق الله نوری، وجود مقدس رسول الله. بگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. مرحوم علامه تو تفسیرش فرمود مستحب به امام جماعت تا شروع کرد گفت السلام علیکم و این صورت شو برگردن، السلام علیک ایها النبی و رو به قبله و رحمت الله و برکاته. و مستحب مأمومین با گوشه چشم نگاه بکنن. اگه طرف چپ مأموم هم یک کسی میشسته مستحبه، معموم با طرف چشمش گاهی بگه السلام علیکم اینطوری، وقتی این گوشه چشم نگاه کنه یخته اون ور رو، یعنی چی؟ از عالم وحدت برگشه اومدیم تو عالم کجا؟ کثرت. باید این ور اون ور بهش چیکار بکنی؟ توجه کنی. حالا اومدیم تو عالم کثرت، گفتن از کار میشه چی؟ عکس. تو تسبیحات اربعین گفتیم سبحان الله تبارکین و الله اکبر، تو تسبیحات حضرت زهرا میگیم چی؟ الله اکبر الله اکبر الحمدلله سبحان الله. پس ولا اله الا اللهش چی شد اینجا؟ فکر کنه ببینه میتونیم پیدا کنه. هر کی گفت من یه جایزه روش میدم که لا اله الا الله تو تسبیحات زهرا کجا رفته. خب پس تا اینجا روشن شد ما چند تا عالم داریم؟ 4 تا. حالا خدا اینجا چند تا قسم خورده؟ 4 تا. به قسم به عزت که یکی از عوالم رو اداره میکنه به جلالم و مجدم و چی؟ ارتفاعی. اگر براتون روشن شد یه صلوات یواش بفرستید. اللهم صل علی محمد. میدونید یعنی چه؟ تو هر 4 تا عالم اگه موجودات عوالم به غیر من توجه کردن، من اونا رو چیکار میکنم؟ امیدشون رو چی؟ ناامید میکنم. یه نکته بگم، همینطور که تو دنیا توکل به خدا میکنید و برای آخرت دونم توکل به خدا بکنید. امیدوار به اعمالتون نباشید. لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیر بلیعت. هر کس به غیر من امیدوار شد، من او رو ناامیدش میکنم. ولأکسونهو، من آروم آروم میگم، خط فاصله بنویسید. ولأکسونهو ثوب المذله عند الناس، من میپوشونم حتما لباس ذلت را نزد مردم. برای کی؟ ولأکسونهو زمینش بنگر به کسی که مؤمل شده به غیر خدا، امید به غیر خدا ورزیده. ولأنحینهو او رو از خودم دورش میکنم. ولأنحینهو من قربی از خودم دورش میکنم. ولأبعدنهو من فضلی. جالب اینجاست که همش با لام تأکید و نون تأکید ثقیله، دو تا تأکید، یعنی حتمی است، مولا درزش چی نمیره. از فضل خودم دورش میکنم. ایو امل و غیری فی شدائد. ها این استفهام، میدونید چی استفهامیه؟ ما 8 رقم استفهام در مغنی داریم، استفهام تقریری، استفهام توبیخی. این انواعی که هست بهترین نوعی استفهام از اون استفهام های 8 گونه استفهام توبیخیه. خدا توبیخ میکنه شما رو، ما رو. ایو امل و غیری فی شدائد، آیا در سختی ها به غیر من امید میبرزید؟ واو بعد از این واو حالیه هستش، و شدائد و بیدی، در حالی که سختی ها در دست من کنترل اونها. و یرجو غیری، امید به غیر من دارید؟ و یقرعو، بلند میشین میرید در خونه دیگری رو میزنین. یقرعو یعنی در زدن. و یقرعو با چی؟ این خیلی این تیکه جالبه. و یقرعو بالفکره باب غیری. هی نشستین خدایا به آقام بگم، به آقا جونم بگم، خب بس بریم به قرضالحسن بگیم چیکار بکنیم. الله به همه فکر میکنه بدبخت بیچاره این انسان، به جز وجود اقدس حق. و یقرعو بالفکر باب غیری، با اندیشه در خونه دیگری رو میزنی. خیلی تعبیر عجیبیه از امام صادق. عمد گرفتاری سر باب ازدواج سر اینجاست که در خونه رو، در خونه همه رو با فکرمون میزنیم به جز در خانه ذات احدیت. اما یه جوانی هم که چند هفته پیش از این اومده بود مشهد الرضا، 8000 صلوات نذر کرده بود برای حضرت رضا. گفتن بنده خدا، شخصی آقای امام رضا در عالم رویا رفته بودن
به خوابش فرمی بودن فلانی فلان جا نشسته بیان برش دارید ببرین دخترتون رو بهش بدید. بعد از اتمام اومدن دور بندشو دخترم بهش دادند و یه خونم مشهد بهش دادند و الان مشغول زندگی شد. این رفته در اونجا رو بزده که حالا عرش خدا مدیریتش به عهده کیه؟ به عهده امام زمانه، به عهده امام هشتومه. امام هشتوم اولی الامرند. اینا این عوالمی که من گفتم و اینا عوالم چیه؟ عوالم خلقه. تازه عالم امر بالاتر از این چهار تا عالمیه که من گفتم. چی؟ گوش میکنیم برم چی میگم؟ عالم امر بالاتر از این چهار تا عالمه. اون وقت امام هشتم بالاتر از عالم چیه؟ امر اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و کی؟ اولی الامر منکم صاحب الامر. امام زمان، این که امام زمان عمرشون همیشه 35 سال 40 سال میذاره ولی که صاحب زمان است. چون صاحب زمان است، زمان در صاحب خودش دیگه نمیتونه چیکار بکنه؟ نفوذ بکنه. وقت ما میشیم چی؟ زمانی. ما زمانیم، زودی هم چی میشیم؟ نابود میشیم. چی میگیم ما با این فکر کوچولومون؟ کم چیکار بکنیم؟ جمله خلقان سخره اندیشند. خدا رحمتت کنه مولوی. جمله خلقان سخره اندیشند. چه سهی با فکرش خواهینده چی کار بکنم؟ زن سبب خسته دل و غم پیشند. و به یدی مفاتیح الابواب، تمام کلیدها دست منه. وحیه مغلقتون. توجه فرمودید؟ در حالی که برای این بنده خدا بسته است و بابی در من مفتوحون. اینجا خیلی جالبه. و به یدی مفاتیح الابواب، این هیه ضمیرش جمعه، اینجا برمیگرده به مفاتیح. یعنی این مفاتیح مغلقه هست، بسته شده، وایش به حالیه هست. در حالی که و بابی مفتوحون، در من باز است. برای چی؟ لمن دعانی، برای کسی که مرا میخواند. خیلی این حدیث عجیبی از قرر روایات ائمه حضرت ها است، یعنی جزء احادیث پیشتازه. و بابی مفتوحون، برای چی؟ لمن دعانی، برای کسی که منو بخواد. نره سراغ باباش، نگه اول شما، اول خدا بعدم شما. فمن ذلذی، چه کسی هست که عملنی امید داشته باشد مرا، لنوائبهی، برای سختی هاش امیدش به من باشه. فقط تعتوه دونها، آمن بیام واگذارش کنم به غیر خودم و امیدش رو ببرم به شخص دیگری، خودم کمکش میکنم. و من غلبی، چه کسی هست که رجا من داشته باشه، لعظیمتن، به خاطر یه کار عظیم سختی. حالا در نظر او سخت است، برای خدا که چیه؟ خیلی آسانه. دعای مشلول رو بخونید، اونجا هست. فقط تعتو رجاءه منی، چیه به من امید داشته باشه و من بیام امیدش از خودم قطع بکنم. جعل تو آمان عبادی، قرار دادن آرزوهای بندگانم رو اندی محفوظتن، پیش خودم محفوظه. فلم یرو به حفظی، راضی نمیشن اینها من اونها رو حفظ بکنم. و ملعت و سماواتی، پر کردم آسمان هام رو ممن، از کسانی که چی؟ اونجا منظور ملائکه هستن. ممن لا یمل من تسبیحی، آسمان هام رو پر کردم از موجوداتی که خسته نمیشن از سبحان الله و تسبیح من. و امرتهم، اونا رو امرشون کردم، ملائکه را، ان لا یقلق الابواب، در رو نبندن. لا یقلق الابواب بینی،
و بین عبادی، منای که بزن با در بین من با بندگانم باز بشه. فلم یفقو به قولی، من این طوری به ملائکه گفتم شما به قوم من اعتماد ندارید؟ فلم یفقو به قولی، علم یعلم، آیا نمیدانید؟ حدیث قدسیست که خدا داره حرف میزنه. علم یعلم ان من ترقته نائبتون من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. نمیدونید شما سختیاتون رو رفتید به یک کسی دیگری گفتید، هیچ کس نمیتونه سختی ها رو برطرف بکنه الا من بعد اذنی، الا زمانی که من اجازه دادم اون سختی چی بشه؟ برطرف بشه. فمالی چه شده است؟ اراه لاهیان انی، چی شده که شما از من فاصله میگیرید؟ چرا از من دوری میکنید؟ چه ظلمی در حق شما کردم؟ اعطیته به جودی، من به شما به واسطه جودم یه چیزایی بهتون دادم که چی؟ مالم یسالنی، اصلا من سوال نکرده بودین من بهتون دادم. قبل از اینکه به دنیا بیام بهتون یه چیزایی دادم که شما سوال نکرده بودید. ثم من تزعته عنه، بعدش ازش گرفتم همون چیزی که بهش داده بودم و ازش گرفتم. فلم یسالنی رده، از من نخواست که من بهش برگردونم. چرا؟ چون بیچاره خیال کرده اون با زحمت خودش به دست آورده، نمیدونست که قل کل من عند الله و سأل غیری، اون وقت رفت از غیر من سوال کرد. افیرانی، آیا منو میبینید؟ ابدع بالعطا، من شروع میکنم، اصلا شروع خلقت من با عطا بوده. قبل المسئله، قبل از که شما سوال کنید من بهتون دادم. ثم اسألو، وقت بعد، حالا منی که من خدایی که قبل از که ازم بخند بهتون دادم، ثم اسألو، سوال مورد سوال واقع بشم، فلا عجیب و سائلی، وقت جوابی سائلم رو ندم. چرا باور ندارید؟ ابخیلون، آیا من بخیلم؟ ابخیلون انا؟ ایو بخلونی عبدی، که بخل ورزم به بنده خودم. اول ایسل جود و الکرم و لی، آیا جود و کرم مطلق مال من نیست؟ اول ایسل عفو و رحمت و بیدی، آیا رحمت و عفو به دست من نیست؟ اول ایسل انا محل الامال، آیا من نیستم محل آمال و آرزوها؟ فمن یقطعها، چی کسی است که من قطع کرده ام آمالش رو دونی از خودم؟ افلا یخش المعملون، آیا نمی ترسن کسایی که آرزو دارن این یو عملو غیری، به کسای دیگه امیدشون به غیر منه؟ خب حالا این تیکه روایت آخرش نتیجه هست، خیلی دقت بکنید. فلا ان اهل سماواتی، اگر همه آسمان ها از من چیزی رو بخوان و اهل ارضی، اهل زمین از من چیزی رو طلب بکنن، عملو جمیعا، همهشون به من آرزو داشته باشن، ثم اعطیتو، من به همهشون بدم، کل واحد منهم، به همه اینها بدم، مثل ما عمل الجمیع. یعنی چه؟ اگه همه موجودات در آسمان ها و زمین ها از من چیزی رو طلب بکنن، آمن به هر کدامشون به اندازه ای که به همه دادم به یک یک بدم. من تقسم من ملکی، هیچ چیزی از ملک من کم نمیشه، مثل عضو ذره، به اندازه عضو یه مورچه کم نمیشه. و کیفه ینقص ملکون، چگونه کم بشه از ملک من؟ که انا قیمه، که من قیم اون ملکم. فیا بعوثن للقانتی من رحمتی، وای به حال آدمایی که نامیدن از رحمت من. بدونیم بعوث یعنی چه؟ یعنی آرز شود بر آدمهای ناامید من چرت و افسردگی و گرفتگی و بی‌حوصلگی، پوچ شدن زندگی و بعدم پرواز خارج از نوبت خودکشی. توجه فرمودی؟ آدمی که از من ناامید شد همش گرفته، همش سرحال نیست، افسرده تو تمام ابعاد زندگیش، اما آدمی که وابسته به او باشه همیشه سرحال و شاداب. فیا بعوسن بقانتی لمن رحمتی، فیا بعوسن لمن اتانی ولم یراقبنی. وای به حال کسی که مرا معصیت بکنه و مرا مراقب خودش چی نبینه. درست شد؟ حالا خدایی که میگه من اگر همه اهل زمین ها و آسمان ها از این چیزی رو بخوان، به هر کدامشون مثل جمعی که به همه دادم، به هر مثل اون چی به همه دادم به یک نفر نفرشون خواهم داد و ذره ای از ملک من کم نمیشه، قدرت نداره 120 متر یک آپارتمانی خلاصه کوچولو رو برای شما درست بکنم؟ قدرت نداره دوتا یخچالی خورازه رو درست بکنه دورت برای شما برای انجام ازدواج؟ قدرت نداره یه چهار چرخه درست بکنه برای شما مرحمت بکنه؟ چه عاملی وارد شده که ما به او توجه نکنیم؟ سعی فکر رو ببرید بالا، الهی فکر کنید در مسئله ازدواج، نه اقتصادی. فرهنگ آمریکا یعنی قطع ارتباط با این معارف، تفکر مادی این قطع ارتباط با این معارف. توجه فرمودید؟ اولین چیزی که باید درستش کرد اینو باید درست کرد. حالا چطوری؟ باید از خودش بخره. ما نمیتونیم به این مرحله برسیم. بلغت آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. لقمان چیز که بتونه حکمت رو بفهمه، ما بهش دادیم. حکمت چیه؟ حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی فهمیدن انا لله و انا الیه راجعون. حکمت یعنی فهمیدن این که همه چیز از خداست و به سوی خدا باز میگرده. آیه بعد تایید میکنه ما به لقمان حکمت دادیم که لقمان چی کار بکنه. انشکر لله. ما به لقمان فهمی دادیم که بفهمه همه چیز از ماست و همه چیز هم به سوی ما برمیگرده. حالا که لقمان اینو فهمید، همه چیز رو هم به ما اسناد چیه؟ میده. شکر یعنی اسناد دادن همه کمالات و همه خوبی ها به حضرت حق. اگه شاکر خدا شدید، یعنی گفتید همه چیز از اونه، همه چیز رو هم از اون خواستید، همه چیز رو هم به او اسناد دادید، خدا میگه من نه در دنیا شما رو عذابتون میدم، نه در چی؟ در وقت، نه در آخرت. گوش کنید، ما یفعل الله، سوره نساء رو بخونید آیه 86، ما یفعل الله به عذابکم، ما شما رو عذابتون نمید. عذاب چیه؟ افسردگی یه عذابه، دلخوره یه عذابه، گرفتگی یه عذابه، چرت زدن یه عذابه برای آینده زندگی، همش چه کنم چه کنم کردن عذابه، نشاط نداشتن عذابه. ما یفعل الله به عذابکم، ما شما رو عذابتون نمی کنیم. کی؟ ان شکرتم، اگه همه چیز رو از من دیدید و همه چیز رو به من چیه؟ نسبت دادید. رفتیم منزل پسر خالتون، ازدواج کردن، خوب خانواده خوب و همه چی هم به اصطلاح به لطف خدا تنظیم کردن، شما هم وضع اقتصادیتون پایینه. اگه تا چشم بده افتاد به وضع اقتصادی پسر خالتون و اینا، قلب گرفته میشه. ایشالله منم آقام میتونست برام تهیه کنه، حیف که نشد. بعضی ها چه شانسایی میارن فلان. حالا این دیدگاه رو دیدید، حالا دیدگاه رو عوض بکنه همون لحظه. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، خدا قادر است بهترش رو به من چیکار بکنه بده. این انرژی میگیریم با این اعتقاد، با این روحیه. خب الحمدلله، ان شاء الله که موفق باشین. خدا حافظ شما. ببین چقدر دیدگاه تاثیر داره در وضعیت روحی. وقتی وابسته به اون شدید دیگه اصلا دیدگاه میره کنار. یه مرتبه ببینید فردا اومدید بیرون، بنده خدا حالا راه افتاده از یزد پیاده اومده اصفهان، حالا تو این تیمچه مخلص مشغول شده کار میکنه، حالا کار کرده کم کم پولا را جمع کرده، خورد 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 جمع کرده، تونسته حالا یه مغازه کوچولو اجاره بکنه. خب کم کم هم چای رو بگیریم، چای بیاریم بیاریم بیاریم. یه روز آقا هدا چشم بفرمان آقا جون بیا برو اینو ببر در اداره به اصطلاح مخابرات تلگراف خونه، تلگرافی بزن به هندوستان چای دارجیلینگ، بگو 1000 کیلو چای برای ما بفرستن. چشم آقا جون بعد این خدا این رو گذاشته بود روی میز به اصطلاح اداره تلگرافونه. ما گرفتی من چرا انداختی، چی انداختی شدی، چی یه فضله مگس اومد صاف جلوی نقطه 1000 دست حق را دیدی و نشناختی. ما به دریا امر طوفان میدهیم. آقا اینو بردن هندوستان، بعد از یک ماه چای اومد 1000 کیلو، 2000 کیلو، 3000. آقا مدا بله آقا جون مگه نمفتم 1000 کیلو؟ حالا کیلو چند؟ 12 ریال. چه سال 1000 سال مثلا ظاهرم 14. اون آقایی که متفقین اومده بودن در ایران، آقا من بردم گفتم 1000 کیلو، پس چرا اینا رو بردم و چگونه پولش رو بدین؟ مراجعه میکنن تو تلگراف خونه میدن بله یه فضله مگس جلوی نقطه 1000 اینا خوندن 10000. آقا چای اومد ایران، صورت حساب اومد، یه هفته بعدش جنگ جهانی دوم ظاهرن کار تاریخ دقیقش که من نمیدونم، میدونم فقط بعدش جنگ جهانی دوم شد. این چایی که تحویل داده بودن که روی 12 ریال یه مرتبه رفت رسید حدود 9 تومن پول اون روز. او آقایی که به اصطلاح از جز پیاده اومده بود با یه فضله مگس، مگس خدای متعال رسول بشه چی؟ به یه مرحله که بالای از سرور خدا قادر با یه فضله پشه هم شما رو برسونه به چی؟ تبدیل کنم به یه راکفلر، اما خدا رو یادتون نده. یادتون نده اون بودا ما یفعل الله به عذابکم که این چی؟ شکرتو. اون بود فکرش، از اون بود فکر قارون. این کتابایی که الان یهودی ها چاپ میکنن فکر قارون رو دارن تلقین میکنن. بیندیشید و چی؟ ثروتمند شوید. تو روایت داشت دیگه ایق را او دل فکر باب غیری نه اوزون نیندیشید و ثروتمند نشوید. توکل علی الله، رو قواعد فقه قواعد قرآن کریم عمل کنید، با توکل به خدا با کوشش به نتیجه خواهید رسید ان شاء الله. توی ایام ماه مبارک رمضان که ماه متوکل و موحد شدنه، از خدا بخواد ما خدا رو باور بکنیم. دلم خواست در این زمینه بازم توضیح بدم، واگذارش میکنیم ان شاء الله به هفته آینده که ان شاء الله بهتر بتونیم بحث رو توسعه بدیم. اینه که چشمتون فقط به عنایات الهی باش. اگر بخوام الان برای شما به اصطلاح در این زمینه خاطره بگم، شاید تا فردا صبح یا تا موقعی انشاءالله قبل از طلوع صبح که وقت نماز شبه براتون باید بگم که خدا چه عنایاتی میکنه دمادم به تمام ماها. خودمون متوجه نیستیم. بی انصافی ما اینست که از دوچرخه میان بیفتیم پایین، یه ماشینم رد میشه میاد درشو باز میکنه بخوره به پای ما، یخت جلوتر بازشه میان تو خونه بمون بابا امروز خدا اونقدر به من لحب کرد. بعدم شب جمعه عادتا رو بدونیم که فکر بکنیم میگیم یا دائم الفضل علی البریه، آقا خدا دائما اونقدر رحم میکنه، ما خودمون قافلیم، متوجه نیستیم. توجهتون فقط به عنایات الهی باشه. به خدا قسم اگر دیدگاه نسبت به ذات احدیت توسعه پیدا کرد، والله و بالله و تالله قسم به اسم جلاله خدا خوردن طبق آیات الهی، اگر مسمزن به این آیات الهی پیدا کرد، این خدا تو زنبیل میکنه بردون میفرست. میگید آجون مگه نمیگید لیسل الانسان الا ما سعا؟ چه کوششی بالاتر از متمرکز کردن تمام روح به مبدع هستی. اما خود مراتب فرق میکنه، هر کسی باید به اندازه توانش، به اندازه ظرفیتش باید دریافت کنه. افراد باید از طرق عادی برن تا انشالله به اون مراحل بالا دست پیدا بکنه. بله بله، با سلام و خسته نباشید. این که با یک همسر اینطور انسان منقلب شود، آیا تعدد زوجات این اثرات بیشتر نخواهد کرد؟ بایی کلا چه سوال جالبی. ما چه در مدینه چه در مکه اکثر این اهل سنت، یکی از اشکالایی که به ما شیعه ها میکردن این بود که چرا شما به تعدد زوجات عمل چیه نمی کنید؟ غالب این عرب ها دو تا سه تا چهار تا زن رو چیه دارن و میخواستن به سیره پیغمبر عمل بکنن، یعنی به این قسمت قرآن، و متاسفانه همین قسمت های از سیره پیغمبر رو گرفتن. بعدش در سوره مارکه این نسا که ظاهرن حکم تعدد زوجات آمده، اولا طبق شأن نزول آیه شریفه تعدد زوجات یک حکم اضطراریست برای مواقع جنگ، که سربازان در میدان جنگ مردها از بین میرن، برای اینکه جامعه از سلامت اجتماعی برخوردار باشه خدای متعال این حکم رو وضع کرده که چی؟ زنها بدون شوهر نمونن، هم مدیریت فکری بشه بر اونها، هم مدیریت روحی، و جامعه بتونه از نظام سالمی برخوردار بشه. در مواقع عادی هم هیچ محذوریتی نداره. قرآن میگه که فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگه ترسیدی که رعایت عدالت رو نکنیم باید چند تا زن بگیرید؟ یک زن بگیرید. و غالبا با همین یک زنش هم رعایت عدالت رو نمی کنن، یه چه رسد به چهار تا زن. و اگر چنانچه رعایت عدالت نشود با همسر، یه تمام این آثاری که گفتیم از بین چی خواهد رفت. با توجه به اینکه افراد زیادی از مستمعین شما زیر 20 سال هستند، آیا خطاب شما در احادیثی که افراد را به ازدواج تشویق کند به آنها هم هست؟ به تجربه دیده این ازدواج در سن کمتر از 20 و حتی 23 سال مشکلات اجتماعی و زیادی برایشان پیش آمده. ما این بحث رو در مباحث اولمون که در مورد سن ازدواج بحث کردیم بیان کردیم. گفتیم ما نمیتونیم سن خاصی رو برای ازدواج مشخص بکنیم. میانگین بخوایم حساب بکنیم سن 25 سالگی هستش. اما فتوای مراجع تقلید اینه که اگر کسی، چون ازدواج هم مباح هم حرام هم مستحب هم واجبه، یه وقت واجبه شما ازدواج نکنی، یعنی حرامه. توجه فرمودید؟ یعنی ازدواج کردین برای شما در یه شرایطی حتی واجب میشه طلاق بدید. خدا حفظ کنه آقای بهلول رو. یه موقعی اون منبر، حتی آقای منبر بدون مقدمه، بعد من بسم الله الرحمن الرحیم در سنه 21 زن را طلاق دادم. حالا منم خطبه منبرشون بود چی بود؟ شروع منبر. بعد گفتم به خاطر شرایط سیاسی که ما داشتیم خواستیم فرار کنیم بریم افغانستان، سالیان سالم اونجا زندان بودن، دیدیم چاره ای نیست، اینا بدون سرپرست میمونن، ما چیکار کردیم؟ طلاق دادیم. یه موقعی طلاق واجب میشه، یه موقعی ازدواج واجبه، یه موقعی حرامه. برمیگرده به شرایط. مراجع فرمودن اگر چنانچه برای یک جوانی خوف به گناه افتادن هستش، واجب ازدواج بکنه. بعدم عزیزانی که کمتر از 20 سال هستن، فکر میکنن به این قصد که ازدواج بکنن همین الان نمیان پای بحث، بلکه به این که در آینده چگونه برخورد بکنن با این مسئله، چون مربوط به آینده زندگیشونه و همه انسان ها دوست می‌دارن آینده خوبی رو داشته باشن، از این جهت بحث رو دنبال می‌کنن. آیا فلسفه آنچه که می‌گویند هر آن کس که دندان دهد نان دهد صحیح است یا خیر؟ به خصوص آنچه در اوایل شروع انقلاب عده‌ای از علما، بله، کنترل جمعیت را صحیح نمی‌دانستند. بحث هر آن کس که دندان دهد نان دهد، من فکر کنم در حین صحبتان توضیح دادم که منظور اون حالت طلب روزی هست که در همه ایجاد کرده. همین که شما صبح از خونه میرید بیرون در ارتباط با کار و کوشش، یکی از مصادیق رزاقیت الهی است. اگه خدا اون از شما بگیره دیگه بی‌حوصله خواهید بود برای ادامه این فعالیت و کار و کوشش. چنانچه ممکن است تعریف شکر را یک جا یک بار دیگر بفرمایید. ببینید، ما یه شکر لسانی دارید، یه شکر عملی. شکر عملی و لسانی حالا همون شکر فکری بگیم، یعنی نسبت دادن، دیدن، اسناد دیگه دادن دیگه نمیخواد. من در زبان فارسی دادن میگم، در خود لفظ اسناد کلمه دادن موجوده. اسناد یعنی نسبت دادن همه خیرات، همه کمالات، همه خوبی ها به ذات باری تعالی، از او دیدن و اینکه همه به او برمیگردن و مالک مطلقش اوست، که میگن شکر. همیشه شما این حالت رو داشته باشین میشه چی؟ شکر. وقت این که گفتم که شکر یعنی استفاده نعمت در جهت خلقت همون نعمت، این اثر شکر است نه خود شکر. استفاده از نعمت در جهت هدف خلقت اون نعمت اثر شکره. شکر یعنی این که همه چیز رو از او ببینید و در مسیر او مشاهده بکنید و به او به سوی او هم باز بگردانید. بله، خوب قبول یا طلب ارث از پدر در زمان حیات یا بعد از مرگ از والده صحیح هست یا خیر؟ بله، ببینید، در قبل از اینکه پدر انسان از دنیا بره، یا خدا انشاءالله همه پدر و مادر رو حفظ بکنه، ولی خب یه سنتیه و باید رفت. و اگر کسی با مسئله معاد آشنا بشه، آرزو میکنه زودتر بره. خدا میدونه اون بر چه خبرهایی هستش. بگذاریم، قبل از مردن تقسیم دیگه ارث معنات و مفهوم چیه نداره. ارث اونیه که بعد از مردن از شخص میت باقی بمونه. قبل از مردن اسمش هدیه هست، اعطا دیگه. اسمش ارث چی نیست. یه پدری دارش بخواد یه چیز رو به بچهش ببخشه، در میان فرزندانش مثلا همه رفاه دارن، فرزند آخرش به خاطر شرایطی نتونسته امکانات مالی خوبی تهیه کنه، دوست داره حالا یه تیکه خونه رو بده به فرزندانش. البته باید رعایت عدالت رو بکنن، اما عدالت به معنای تساوی چی نیست. تا قبل از مردن البته، بعد از مردن دیگه بحث تساوی است. باید پسروار و دختروار چی میشه؟ ماترک میت تقسیم بشه. من اینجا یه تذکر بدم، شاید بیش از صدها مورد من خودم از نزدیک دیدم که وراث بعد از مرگ پدرشون یا مادرشون که وصیت میکنه ثلث مالم مال خودم، اینا نمیدونن این مطلب یعنی چه. اما میان تصرف میکنن در چی؟ در ثلث. مثلا 30 میلیون از یه بنده خدایی به عنوان ماترک باقی مونده، اگه بگه ثلث هم مال خودم، ثلثش چقدر میشه؟ بله، 10 میلیون. درست شد تا اینجا؟ حالا شما که میخواین عمل به وصیت پدر و مادرتون بکنید، این 10 میلیون رو باید جدا بکنید، بعد تو اون 20 میلیون میتونید تصرف بکنید. از اون 20 میلیون باید برای کفن و دفن و فاتحه و هفته و چله و این حرفا استفاده بکنید. تو اون 10 میلیون که میگه مال خودم، یعنی برای من خیرات بدید، مدرسه بسازید، کتابخونه بسازید، مسجد بسازید. توی اون سورس کسی نمیتونه تصرف بکنه. وقت میدونید چی کار میکنن؟ میان 30 میلیون رو پسروار و دختروار تقسیم میکنن. غالبا این مشکل رو ما دیدیم، این انشاءالله بهش توجه داشته باشید. گفتید در اعیاد ائمه باید شاد بود، حال گریستن حضرت پیامبر در تولد امام حسین چه فلسفه ای دار. اینا گریه شوق بوده، و اگر همچنانچه گریه بوده برای مثلا اینکه حضرت یاد مصائب سید شهدا ارواحنا له الفدا افتادن باز هم جریه شوق بوده، به خاطر اون کمالاتی که برای سید الشهدا ملحوظ در عالم بالا، که اون کمالات نمیرسن به جز مسئله شهادت. اما حالا غیر از این که این سیره هست، در کلام ائمه ما فرمودن در فرح و شادی ما شاد باشید و در چی؟ در حزن ما محزون. به همین جای نکته ای بگم آقایون، گرچه میدونم بعد از این حرف برای من دردسر ایجاد میشه، من رضای خدا رو در نظر میگیرم، میگم آقایون تو مجالس ائمه این طوری کف زدن مال صوفیا هستش. ائمه فرمودن تشبه به متصوفه نداشته باشید، سنت هایی که مال دشمنان ما هست در میان خودتون پیاده نکن. در روایات ما فقط مجالس اعراس رو، مجالس عروسی رو فرمودن اشکالی نداره کف زدن، اونم بعضی میگن مباحه، یعنی بزنید و نزنید فرقی نمی کنه، بعضی میگن استحباب داره، بعضی مثل آیت الله گلپایگانی احتیاط در چی؟ ترکش میکنن. توجه فرمودید؟ آه این چه معقوله وقتی شما این گونه کف زدید؟ حالا بنده خدا داره کف میزنه برای امام زمان، اشکم میریزه، خیال میکنه حالا که کف زدن مقارن شده با گریه کردن، اون کف مقدس میشه اینجا. در صورتی که گریه یک چیز شوق و یک چیز مربوط به فطرت انسان، کاری به کف نداره. دیده شده تو بعضی از مجالس، من میگم خودم شاهد بودم، داشتن کف میزدن برای ولادت یکی از ائمه، یک حالت به اصطلاح هیجان ایجاد کرد، یه سری آروم آروم بلند شدن میخواستن وسط مجلس برقصن. توجه فرمودید؟ ما باید دنبال ائمه باشیم، امام صادق ما، امام کاظم ما آرزوی ولادت فرزندشون مهدی رو میکشید. برای توی اعیادشون ببینید ائمه ما برای ائمه قبلشون کف می‌زدن؟ اگه چنین کارو می‌کردن شما بکنید بگرد، اما اگر نمی‌کردن اینا رو بافش رو باز نکنید. خلافه نظر اهل بیته. حالا یه ما گفتیم وظیفه‌مون هم بود که تذکر بدیم، کسی هم بدش میاد جهنم انشاءالله رحمان جایگاه هر چه صهیونیست، به دلیل اینکه حضرت زهرا در عالم ملکوت قرار دارن و در تسبیحات ایشان ذکر لا اله الا الله نیامده. خودشون موقعی که تو عالم ماده بودن نمیگفتن ذکر لا اله الا الله. تحمل بفرمون، تحقیق بکنین بعدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ابن حسن صلواتك علی رحمتش رو بر این امت اسلامی نازل فرمود. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. ماه مبارک رمضان در پیش است، بیاید همکنون خودمون رو آماده کنیم
برای ورود در ماه رمضان، عدم ورود در ماه رمضان توبه و شستشوی فکر روح است. چند شب دیگر از ماه شعبان باقی نمانده است. بعد این شبهای ماه شعبان، بعد این شب ماه شعبان، شب را بیاد زیر آسمان امام زمان سیدان زدید. به خدا امیدوار باشید، از خدا معرفت اجر طلب کنید. عمر بگذشت به بیاسنی و بلحوثی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که قانع شدن شاه بازان طریقت به مقام مگسی. انقریب باید از این عالم برویم به عالم برزخ. هیچی نداریم به جز گریه های نیمه شب و این که عرض بداریم خدا بنده هم بزیز تخزیر خیش عمر به درگاه خدا آوره. بیم خدایا نمازمون هم معصیت است، روزمون هم معصیت است، فقط چشممون به رحمت واسعه تو از خدا. خدایا به آبروی امام زمان ما آماده برای استفاده از ماه رمضان بفرما. توفیق استفاده از این شبهای باقی منده ماه شعبان رو به ما رحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خودش رو گناهکار میدانه، همه با هم به عنوان مقدمه توبه و استغفار، همه با هم پنج مرتبه‌ای عمن یجیب رو بخوانی. در پایان بحث علمی ائمه اطهار وعده استجابت دعا دادن. اما یجیب اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا به آبروی محمد و آل محمد در این ماه شعبان همه ما رو ببخش و بیامرز. به حق محمد و آل محمد همه انسان ها روی کره زمین رو آماده برای هدایتت بفرما. عنایات امام زمان رو شامل حال همه ما بفرما. وجود نازنینشون محافظت بفرما. ما رو مشمول ادعیه اون بزرگوار بفرما. ما رو از فداییان اون حضرت بگردان. به حق محمد و آل محمد توفیق استفاده از لیالی ماه مبارک رمضان به همه ما مرحمت بفرما. علما، فقها، رهبر عزیزمون آیت الله خامنه‌ای در پناه امام زمان محافظت بفرما. عواقب امورمون ختم به خیر بگردان به جای محمد و آل الاطهار.
آقایون لطف فرمان که اجازه بدن اول خواهر را تشریف ببرن بعد تشریف ببرن.
السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر الاهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي ابن موسى أيها الرضا يا شمس الشموس وأنيس النفوس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان يا بقية الله الأعظم، أدركنا 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 العجل العجل العجل. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. صلوات.